أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. چند نکته که مربوط به مطالب گذشته است این است که در آیه 6 فرمود خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج. این 8 زوج نه یعنی 16 دام، چون کل واحد از زوجین رو میگن زوج، یعنی زن مذکر و زن مؤنث هر کدام زوجن، چون که مرد رو میگن زوج، زن رو هم میگن زوج. تعبیر زوجه تعبیر خیلی فصیحی نیست، لذا قرآن از زن عنوان زوجه یاد نکرده است، از زنها به عنوان زوجات نام نبرد، از زنها به عنوان ازواج یاد کرده است و ازواجه کذا. کل واحد از مرد و زن را میگن زوج. مرد زوج است چون به انضمام با زن زوجیت حاصل میشود، زن زوج است چون به انضمام مرد به زوجیت حاصل میشود. زن و مرد را میگن زوجان، نه اینکه زوجان یعنی 4 نفر، زوجان یعنی 2 نفر. پس 8 زوج یعنی 8 نفر، 8 دام، چون کل واحد زوجان. این چنین است که زوج یعنی 2 نفر. بنابراین چون زوج به کل واحد گفته میشود، زن زوج است، مردم زوج است و هما زوجانه. وقتی فرمود ثمانیت ازواج یعنی 8 دام، 4 تاش مذکرن 4 تاش مؤنث، زن است و گوسفند است و گاو است و شتر است و بز، اینا 4 تا، 4 تا مذکرن 4 تا مؤنث، جمع میشه 8. مطلب بعدی این است که در جریان علم که علم نافع است، علم از اون جهت که علم است نور است، یعنی علم به فعل خدا، به نظام، به اون چه در خارج واقعیت دارد، چه در زمین باشد، چه در آسمان باشد، چه مربوط به دنیا باشد، چه مربوط به آخرت باشد، هر چه که در جهان واقعیت دارد و فعل خداست، این علم است و نور است چون چراغ است. حالا گاهی عالم که این چراغ به دست اوست، این چراغ را به دست میگیرد که راه دیگران را ببندد، و مردم را به چاه هدایت کند، این میشه علم غیر نافع. یه وقت است که این چراغ دست اوست که خودش این راه را ببیند، نه بی راه برود نه راه کسی را بندد، میشه علم نافع. علم از اون جهت که علم است، یعنی علم به واقعیت، به حقیقت خارج، این یقینا حق است، یقینا نور است و دینی است. عالم گاهی کافر است گاهی غیر کافر. اگر کسی کافر باشد و قرآن شناسی را رشته خود قرار بدهد، چون که کم نیستن از کفاری که در خارج حوزه اسلامی به سر میبرند و درباره قرآن مطالعاتی دارند، قرآن پژوهند، علم اینها دینی است گرچه اینها کافرند، زیرا اینا دارن قول خدا را بررسی میکنند. چون معتقد نیستن عالم کافر است، وگرنه علم علم دینی است. علم غیر دینی فرض ندارد، یعنی انسان بخواهد فعل خدا را بررسی کند، این یقینا دینی است. حالا یا معتقد است میشه مسلمان، یا معتقد نیست میشه کافر. مطلب دیگر این است که اگر علم به فعل خدا تعلق نگیرد، به فعل بشر تعلق بگیرد، مثل کارگردان های سینما یا سحر و شعبده و جادوگران و بازیگران، که این فعل این علم به فعل انسان تعلق بگیرد که چیکار بکنیم که اوضاع را به هم بزنیم، چیکار بکنیم که نقش ما بگیرد، این علم به فعل انسان تعلق میگیرد نه به فعل الله. این میتونه دینی باشه، میتونه غیر دینی. وگرنه علم حقیقی که به فعل الهی تعلق میگیرد، یعنی به چیزی که در جهان خارج موجود است، این یقینا دینی است. مطلب دیگر اینه که این علم نور است. در تعبیرات روایی که آمده است العلم نورون، منشأ قرآنیش همین است که فبود اولاً کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. ما بعضی ها رو نورانی کردیم تو جامعه که راه میرن، نوری هن که تو جامعه حرکت میکنن، مردم وقتی اینا رو میبینن راه خودشون هم تشخیص میدن. این و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این همون العلم و نور و یغذفه الله به خط مش، این عالم دیگران را روشن می کند. این میشه علم نور که ذات اقدس الله به احدی و بعضی احدا می کند. و بعد اگر کسی بخواد خدا ترس باشد، به وسیله همین علم است که انما یخشى الله من عباده العلماء. و اگر بخواهد به عقل برسد که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، برابر اون آیه که فرمود و ما یعقلها الا العالمون، و اگر بخواهد از سفاحت نجات پیدا کند، باز همین علم است. در سوره مبارکه بقره گذشت که ذات اقدس الله فرمود ما چون ابراهیم خلیل را رهبر عقل و رشد قرار دادیم، پس هر کسی از روش خلیل خدا فاصله بگیرد سفیه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. در ذیل همون آیه 130 سوره مبارک بقره که این آیه من یرغب عن ملت ابراهیم هست، اونجا یه بیان لطیفی سیدن استاد رضوان الله علیه داشتن که این به منزله عکس نقیض اون حدیث معروف است، یعنی من عرف نفسه فقد عرف ربه. این حدیث، خب من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، این هم عکس نقیض. خب اگر کسی خدا را نشناخت، خود را نشناخت و خدا را نشناخت، بیراه می رود. و اگر کسی بیراه رفت سفیه است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و اگر کسی سفیه نباشد راه خلیل حق را طی میکند. پس معیار عقل راه انبیاست، معیار سفاهت راه بیگانه هاست. کسی که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، این حدیث العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان به منزله عکس نقیض آیه سوره بقره است که فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم فقط سفه نفسه. پس من یرغب عن ملت ابراهیم کسی است که سفیهانه داره زندگی میکند. اگر کسی سفیهانه زندگی کرد دیگه ما عابده به رحمان و اکتسه به جنان رو ندارد. عکس نقیض این حدیث چیست؟ حدیث این است که العقل ما عابده به رحمان و اکتسه به جنان. عکس نقیضش اینه که من لم یکتسه به جنان و لم یعبد ربه فهو لیس باقل. العقل ما عابده به رحمان فما لم یعبد به الرحمن فلیس بعقلن، یعنی میشه سفه. پس من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اون آیه سوره مبارکه بقره به منزله عکس نقیض این حدیث معروف است. عقل آن است که انسان را به طرف خدا دعوت کند. عکس نقیضش این است که چیزی که انسان را به خدا دعوت نمی کند عقل نیست. خب اون چیه؟ من یرغب عن ملت ابراهیم فقط سفه نفسه. پس این علم نور است و می تواند زمینه باشد برای امتثال آیه انما یخشى الله من عباده. خب بله اونم دیگه برای اینکه عمل صالح با دور همراهی کند دیگر. زیاد درس خوندن وقتی با عمل صالح هم این وقت هستی کسی درس میخونه برای اینکه خودش نشون بده، این حتما اول بیراه رفته است. این که علم نیست. ما دو تا راه داریم برای اینکه ببینیم فهمیدیم یا نفهمیدیم. یه راه ظاهری داره که اگر از با امتحان گرفتن یا رساله خواستیم بنویسیم اون اساتید بپذیرن. این راه ظاهری است و دنیایی است و این به درد دنیا میخورد. یه راه واقعی و اساسی است. ما اگر خواستیم بفهمیم خودمون باید میزان باشیم. اگر متواضع تر شدیم، خاضع تر شدیم، عابد تر شدیم، خدا را شکر بکنیم که فهمیدیم. اصل علم آنه که آدم را متواضع کنه، علم آنه که آدم را خاضع و عابد کنه. این راه خوبی است به ما گفتن. ما الان زحمت میکشیم، درس و بحث روزانه داریم، میخوام ببینیم فهمیدیم یا نفهمیدیم. اگر در صدد امتحان دادن باشیم خب اون ممتحنین تشخیص میدن که ما فهمیدیم یا نفهمیدیم. این کار دنیا پیش میره. اما خودمون اگر بین خود و بین خدا خواستیم بفهمیم فهمیدیم یا نه، اصلا علم آن است که نور باشد دیگر. علم آن است که آدم متواضع کنه دیگر. علم آن است که عمل صالح رو برمی داشته باشد. اگر انما یخشى الله است من عباده العلماء، اگر به ما یعقلوها است الا العالمون، اگر جعلنا له نورا یمشی فی الناس است ملهمینه. پس اگر کسی خواست بفهمد عالم شد یا نه باید ببینه متواضع شد یا نه، خاضع شد یا نه، و جامعه را به نور دعوت میکنه یا نه. بنابراین علم فرض ندارد که دینی نباشد. یعنی علم به شیئی از اشیاء جهان حقیقت فعل خدا. عالم ممکنه مسلمان باشد یا کافر، ولی اگر معلوم فعل انسان بود مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و که این کارهایی که بشر میکند گرچه بی ارتباط به جهان خارج نیست، یا سینماگری و هنرنمایی نقش بازی کردن که انسان بحثای اینا اینه که این شخص چی کار بکند، اینا معلوم فعل انسان است که چه بازی در بیاره، این میتونه حق باشه میتونه باطل. در این قسمت فرمود به این که شما مشرکان مخلصید، من هم مخلصم منتها در دینم اخلاص بیشتری دارد. مشرک را که مشرک میگن نه برای اینکه در عبادت شریک قائل است. مشرکان مخلصاً فقط بود را عبادت میکنن، غیر بود عبادت نمیکنن. ممکن است اونها هم در بت‌پرستی گرفتار ریا و سمعه باشن، چه اینکه هستن. بت‌پرستا هم از خطر ریا محفوظ نیستن، از خطر سمعه محفوظ نیستن. یک بت‌پرستی برای که به دیگران بگوید من بت‌پرست‌تر از شمایم، ممکن است ریا بکند و گرفتار سمعه بشود. ولی بت‌پرست فقط بت را عبادت میکند. این که میگن اینا مشرکن معناش این نیست که اینا یه قدری خدا را عبادت میکنن، یه قدری وثن و صنم را. معناش این است که عبادت که مال الله است ولا غیر، برای الله شریک قرار دادن، این عبادت خالصانه برای شریک انجام میدن. نه اینکه اینا یه قدری بت ها را عبادت میکنن، یه قدری الله را، تا بشه شرک در عبادت. شرک اونا اینه که این عبادتی که یک پارچه مال خداست، این را یک پارچه به وقف سنم و قمر بسن میکنن. منتها مسئله خطر ربا و سمعه یه قده است که تو شرک هم هست. اونا برای اینکه به یکدیگر نشون بدن که ما به این بت نزدیکتر از شما این، ممکن ریا و سمعه بکنن. اما اینکه حضرت فرمود من مأمورم مخلصاً عبادت بکنم، نه یعنی ریا و شرک نمی کنم. ریا و شرک برای کی بکنن؟ من برای خوفم من النار و شوقم در جنه عبادت نمی کنم، من لله عبادت میکنم. البته او ذات اقدس اله خواجه پر بند پروری داند، که خواجه خود سمت بند پروری داند. ما نباید برای چیزی عبادت بکنیم. ما برای اینکه او شایسته عبادت است، به ما دستور داد، باید عبادت بکنیم، گرچه او لوس میکند. پس بنابراین مشرک 100% غیر خدا را عبادت میکند، نه که یه قدری خدا یه قدری غیر خدا. ولی در همون عبادت مشرکانه ممکنه گرفتار قده ریا و سمعه بشود. وجود مبارک حضرت که فرمود به تعبیر الهی من مأمورم که خدا را مخلصاً عبادت بکنم، یعنی نه خوفم من نار باشه، شوق الجنه باشه، نیست، بلکه لله است. مسئله ریا و سمعه که در باره کار حضرت اصلا راه ندارد. و در مقام ظاهر که عالم کثرت است، خب البته در بین این 14 معصوم وجود مبارک حضرت اول است، بعد به ترتیب ائمه یکی پس از دیگری. لذا اول مشخص است، ثانی مشخص است، ثالث و رابع مشخص است. اما در روایاتی که دارد کلکم من نور واحد، در اون مقام سخن از اول و ثانی نیست، چون اینها یک نورن. وقتی یک نورن دیگه یکی مقدم بر دیگری باشد نیست. خب فرمود من مأمورم که خدا را با اخلاص عبادت بکنم. 3-4 بارم این کلمه اخلاص تا کنون ذکر شده، هم در اول همین سوره مبارکه زمر یعنی آیه 2 و همچنین آیه 3 این کلمه بازگو شد. در اینجا هم آیه 11 و آیه 14 مسئله اخلاص مطرح شد. فرمود من مأمورم مخلصاً خدا را عبادت بکنم. فعبدوا ما شئتم من دونه، غیر خدا را شما بخواد عبادت بکنید خودتون آزادید. البته آزادی تکوینی، نه آزادی تشریعی. در نظام تشریع کسی آزاد نیست، برای که مکلف است، مأمور است. ولی نظام تکوین بشر مختار است و آزاد. بعد فرمود اگر بیراه رفتید، سرمایه خودتون را از دست میدید، زن و بچه های شما هم که تابع شما هستن این را از دست میدید، و اون چه که در قیامت برای شما ذخیر شده است، بهشت بود، او را از دست میدید، و اون چه را که ازلفت الجنت المتقین، غرف مبنی هست، حور و مقصورات فی القیامه است، اونا را از دست میدید. این کلمه اهالی را قل ان الخاسرین، کسانی هم که خسر و انفس هم خودشون رو باختن. تو بحثای قبل هم داشتیم به این که انسان طبق بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که از دنیا سوقون ربه فیها قومون و خسر فیها قومون و ربه فیها آخرون، دنیا جای تجارت دیگه. در تجارت انسان یا با الله تجارت میکند یا با شیطان. اگر با الله تجارت کرد، عوض و معوض هر دو را الله به او میدهد، نه اینکه یه چیزی را خدا بگیرد یه چیز دیگر به او بدهد. اگر سخن از ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه است، نه این است که ما جان را بدیم به خدا، مال را بدیم به خدا و چیزی را از خدا دریافت بکنیم. خب اگر ما جانمون را دادیم به خدا و چیز دیگه نمیتونیم بگیریم که. خدای سبحان این و این مسلمان را تکمیل میکند، تنزیه میکند، تدهیر میکند، کامل کردش به ما برمیگرداند، سمنش هم به ما عطا میکند. جمع ما عوض و معوض هر دو حاصل است، یعنی بهشتی هم عوض داره هم معوض داره، شهید هم عوض داره هم معوض داره، جان خود را داره، مال خود را داره، اضافه هم را داره. ولی در معامله به شیطان انسان عوض و معوض هر دو را به او میدهد، نه که چیزی را به شیطان بدهد و چیزی را از شیطان بگیرد. شیطان انسان را به بردگی میگیرد و هر چه خواست روی این بار سوار میکند که در سوره مبارکه اسراء گذشت که لأحتنکن احتنکه که باب افتعال است، یعنی هنک و تحت هنکش گرفته مثل سوارکارا که مسلطن، گفت لأحتنکن که متکلم وحده است، من سوار میشم هنک و تحت هنک اینا رو میگیرم و از اینا بار میکشم. این کار شیطان است و ذات اقدس الله هم تکذیب نکرده که تو این کار رو نمی کنی و ما بندگان مخلص به تو سواری نمیدن. پس اگه کسی با شیطان معامله کرد، این طور نیست که مالک خودش باشه، عوض و معوض هر دو رو میبازه. فرمود اگر شما بیراه رفتید، خودتون را باختید، یک درباره فرزندان و اهالی که گفتیم قو انفسکم و اهلیکم نارا، اونا را هم باختید، دو. و اگر به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه که وقتی کلمه یوم القیامه آمده، سخن از اهل به معنای زن و فرزند نیست، چون لا انصاب بینهم هم در قیامت. پس اگر اهل مطرح شد، همون حور و قصوری که اهل این شخص بودن و می توانست این شخص به اونها برسد، اونا را هم از دست داد. پس اگر این یوم القیامه ناظر باشد به ظرف خسارت، بله در اونجا اهلی در کار نیست مگر همون حور و قصور امثال ذالک. اگر مال یوم القیامه مال اون ظرف خسارت نباشد، در دنیا اینها خسارت میبینند، یعنی اینها سرمایه و اهل را میبازند، این اهل میتواند فرزند و فرزند امثال ذالک باشد که یه عده میگن ما انا وجدنا آبا انا علا امه، پدران ما این بودن، ما هم این راه رفتیم. کسی که فرزندانشون را الا ان ابویه والدیه یهودانه و یونسرانه و یمجسانه، فرزندانشون را غیر موحد بار میارن. فرمود به این که قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، سرمایه هاتون خودشون رو باختن، و اهلیهم یوم القیامه، یعنی اهل قیامت را باختن، که این ظرف مال اون اهل باشد. اهل قیامت حور و مقصورات فی القیامه، دیگه زن و فرزند نیست، چون لا انصاب بینهم. اما اگر خسروا انفسهم و اهلیهم و این خسارت یوم القیامه معلوم می شود، این اهل می تواند هم اهل دنیا باشد که قو انفسکم و اهلیکم نارا. بعد آمد الا ذالک هو الخسران المبین، که انسان عوض و معوض هر دو را می بازد، چیزی در اختیار او نیست. این گروه که عوض و معوض هر دو را باختند، گرفتار کسانی هستند که هم خطای فکری فراوان دارن، هم خطیعه عملی فراوان دارن، هم بد میفهمن، هم بد انجام میدن، لذا احاطت بهم خطیعته طبق اون آیه. اگر خطای فکری فراوان دارن، اگر خطیه عملی فراوان دارن، اگر احاطت بهم خطیعتهو که طبق آیه سوم هست، اینا وقتی وارد دوزخ میشوند نار از بالا و پایین و جهات دیگر اینا را احاطه میکند. این همون خطایای اینهاست که به صورت نیران در میآید. لذا فرمود بالا آتش، پایین آتش، فوقشون زلل، زله های از آتش، زیرشون هم زله های از آتش است. اطراف را هم یقینا در بر میگیرد، منتها چون فوق و ال و سل بیشتر مطرح است، همین دو جهت ذکر کردن، وگرنه احاطت بهی خطیعت هم همین است. این نار محیط به این هاست. لها من فوقهم زلل و من النار، زله هایی از آتش است، و من تحتهم زلل، یعنی احاطت بهم زلل، چون احاطت بهم خطیعت هم. ذالک یخوف الله به عباده، اینجور ذات اقدس اله تخویف میکند، انذار میکند، چه اینکه تبشیر هم میکند. بعد شما پس بنابراین یا عباده که این یا محذوف است به ذات اقدس اله، اینها را به خودش اسناد میدهد ترحمن و تلطفن، یا عباده فتقونه. بعد فرمود به اینکه مردم سه گروهن، بعضی ها همین مشرکن که بعضشون گذشت، بعضی ها مخلصن خدا را عبادت میکنن، بعضی ها هم بیطرفن، میگن ما بت‌پرست نیستیم. خب ولی بت‌پرست نباشی، با بیگانه رابطات نداشته باشی، ولی اناب و الالحق هم باید باشه. من بیطرفم یعنی چی؟ فرمود بیطرف بودن مشکل حل نمی کند. و الذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها، این یک، اینا طاغوت را نمیپرستن، به طرف گناه نمیروند، به طرف خلاف نمیروند، ولی این کافی نیست. و انابوا الی الله، انابم قبلا گذشت که بالاخره این منیب نابه یا از که ثلاثی مزید است، ثلاثی مجرد او، یا اجوف یاییست ناب ینیبو، یا اجوف واویست ناب ینوبو. اگر از ناب ینوبو باشد، یعنی این شخص مرتب در نوبت است، مرتب مراجعه میکند. اگر اجوف یایی باشد ناب ینیبو، یعنی انقطع و ینقطعو، این شخص منقطع الالله است. به هر تقدیر منیب به طرف الله به کمال میرسد. رسیدن به کمال تولی و تبری لازم است. تبری از طاغوت از یک سو، تولی به طرف اله از سوی دیگر. صرف اینکه کسی طاغوتی نباشد کافی نیست. و الذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها، یعنی پرهیز کردن که اونها را بپرستن. و انابوا الی الله، اینها لهم البشرا، بشارت مال اینهاست که اینها اهل سعادت دنیا و آخرت. بعد می‌فرماد به اینکه فبشر عباده، تنها عبارت به بشارت تنها مسئله بهشت نیست، زمینه بهشت را هم، بهشت را فراهم کردن هم خدا بشارت میداد. تحقیق را، پژوهش را، شرکت در حوزه‌های علمی را، شرکت در محافل علمی را، شرکت در پژوهش‌ها و تحقیقات و علمی را هم قرآن بشارت میداد. یه وقتی فرمود که بشر به ان لهم الجنه، این خوب روشن است. یه وقتی محققان را بشارت میدهد، نخبه ها و فرهیختگان جامعه را بشارت میدهد. فرمود بشر عباده، این عباد کیا هستن؟ الذین یستمعون القول، افکار گوناگون، آرای گوناگون، مکتب های گوناگون را میشنوند. به خوبی نه یسمعون بلکه یستمعون. خب این مال کسی است که قدرت ارزیابی مکاتب گوناگون را دارد. پس این قسمت از آیه تشویق میکند محققان را که آرای دیگران را هم استماع کنند، حرفای دیگران را هم استماع کنند، نوشته های دیگران را بخونند، بعد ارزیابی کنند کدوم حق است کدوم باطل. خب این مال کسی است که نوشته افراد کافر برای او به حساب کتب زلال نیاید. یه وقت از همین کتاب است که خوندنش برای یه عده جز کتاب زلال است، خوندنش حرام است، خرید و فروشش باطل است. این کتاب زلال، همین کتاب را اگر یک کسی که آگاه نیست بخرد، این خرید و فروشش باطل است، کتاب زلال خرید و فروشش حرام است و باطل. و یک محقق و پژوهشگر بخواد بخرد همین کتاب را، این میشه جائز، حلال تکلیفا و حلال وضعی، برای اینکه برای او تحقیق از دلال نیست، چون موضوع عوض شده است. چون موضوع عوض شد، حکمم عوض میشود. فهمود بشارت بده کسانی که اهل تحقیق و پژوهش و لجنه های علمی و نخبگان و فرهیختگان جامعه هم، اینا مکتب های گوناگون را میشنوند. الان اگه کسی بخواهد در باره توحید، قانون علیت، مسئله وحی، نبوت، امامت، بهشت، جهنم، در مسائل دینی فکر بکند، ناچار از حرفهای بیگانه ها را بشنود، برای اینکه الان اینا کنار عمل دیگه. الان نمیشه آدم تو کتاب های اصول، سابقا وقتی انسان بحث های اصول را مطرح میکرد، کعبی چنین گفت، فلان کس چنین گفت، مطرح بود. الان باید بگیم کانت چی میگه، دکارت چی میگه. این حرف های روز است، اینا زیر گوش ماست. ما اگر این حرف ها رو نگوییم و طرح نکنیم و پاسخ ندیم، دیگری باید این خلاء را پر میکند. چه ما بخواهیم چه نخواهیم، این حرف ها آمده بازار، هم به حوزه آمده، هم به دانشگاه آمده، هم به آسمان رفته. این فضای مجازی همینه دیگه. فرمود شما، خدا فرمود بشارت بدهید به پژوهشگران، به محققان، به فرهیختگان، به نخبگان، که اینها مکتبهای گوناگون را بررسی میکنن و بهترینش انتخاب میکنن و اون را عمل میکنن و به دنبال اون راه میفتن و دیگران را به هدایت میکنن. فبشر عباد، اینا یستمه او، این مطلق است که کار عام را میکنن. القول یعنی همه حرف هایی که مربوط به یک مکتب است میشنوند، اونگاه بررسی میکنن کدوم حق است. و قرآن کریم هرگز ما را به یک حد پایین دعوت نمی کند، بسنده می کند، نمی گد اینجا باش، تا می توانید به قله بروید، بهترینش را، حرف اول را شما بزنید. چه در پژوهش های علمی، الان شما میبینید یک کسی جراح مغز و اعصاب میشود به ایرانی است، خب واقعا انسان خوشحال است. تعصب علمی، تعصب دینی چیز خوبی است. این ابقات که خب حق قوی و قلمی نسبت به همه ما دارد و قبل از القدیر بود مؤلف ابقات، مؤلف القدیر، همه اینها با انبیاء الهی محشور باشند. صاحب ابقات در جلد 13 ابقات است ظاهرا، این قصه را نقل میکند. ببینید این قصه کاری است که یکی از اصحاب پیغمبر کرده، کار او حجت نیست چون معصوم نیست، ولی در حضور معصوم انجام داد، در حضور دو تا معصوم انجام داد و اونا اعتراض نکردند. این قصه طیر مشفی را که همه ما شنیدیم تو جلد 13 ابقات است، که یه طیر بریان شده ای از ملکوت، از غیب، برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. حضرت برای تنظیم برنامه های خودشون حاجب داشتن. حاجب یعنی کسی که دربان است و وقت ملاقات رو او تنظیم می کند. هر کس می خواست با حضرت ملاقات بکند، باید که اول با این دربان هماهنگ می کرد، دربانم با حضرت هماهنگ می کرد، وقت ملاقات می گرفتن. تو سوره مبارک نور گذشت که شما اگر میخواید جای برید بدون ملاقات قبلی نرید، وقت قبلی بگیرید برید. اگر بدون وقت قبلی رفتید یه جایی، اون صاحب منزل کار داشت، گفت برگردید، من عذر میخوام، بدتون نیاید، این دین است. و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. این که فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، یعنی آداب زندگی رو دارد یاد میده. تنها نماز شب که نیست، تنها نافله که نیست. فهمید شما که وقت قبلی نگرفتی، صاحبخانم که کار داشت، چرا به شما بر میخورد؟ اگر بخواید روحتون تدهیر بشه، وقتی بهتون گفتید ببخشید من وقت ندارم، بگید چشم، و این قیل لکم ارجعو فرجعو و اسکالکم. اگر قرآن آمده برای تزکیه نفوس، تزکیه نفوس تنها در نافله نیست، در این است که وقت ملاقات رو رعایت کنید، بدون وقت قبلی به جایی نرید. اگر بدون وقت قبلی رفتید یه جایی، صاحبخانه گفت ببخشید، فورا برگردید. این نظم زندگی است. و این قیل لکم ارجعو فرجعو، شاید او کار ضروری داشته باشد. انس رو برای همین گذاشت، این وقت ملاقات تنظیم میکرد. خب اتاق حضرت هم که خیلی وسیع نبود، وقتی این تیر مشوی از ملکوت رسید، انس هم که دربان از فاصله کمه، شنید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ارشد خدایا احب به خلق را برسان که در این تیر مشوی شرکت کنه. انس این رو شنید، طول نکشید که وجود مبارک حضرت امیر رسید. حضرت امیر هم وقت قبلی نگرفته بود، میخواست بیاد، انس موافقت نکرد. حضرت یه مقداری صبر کرد و یه دوری زد و دوباره به آمد، باز انس موافقت نکرد. بار سوم که آمد، وجود مبارک از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود انس بذار بیاد، اجازه داد آمد. حضرت یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انس گفت چرا اجازه ندیدی علی بیاد؟ ارشد یا رسول الله، شما یه دعایی کردی، گفتید خدا یا احب به خلق را برسن، من دلم میخواست یکی از قبیله من انصار ای بیاد که این شرف نصیب ما بشه. خب حضرت اعتراض نکرد، نگفت این چه تعصبیه، یه تعصب خوبیه. نه است امیر اعتراض کرد، نه پیغمبر اعتراض کرد. حرف انس حجت نیست، اما در حضور پیغمبر رفته. خب آدم به کسی پیدا کنه که فرهیخته کشور خودش باشه، حرف اول رو او بزنه، چه در مسائل دینی، چه در مسائل علمی، کنه هم دینی، چه در مسائل سیاسی، این تعصب خوبی است. همون شما هم بکشید تو ایرانتون حرف اول رو بزنید که دیگری از شما یاد بگیره در همه امور، نه اینکه دیگری پرچم شما رو ببینه کجا بالا میبره، شما همونجا بالا برید. اون بالا رفتن نیست، شما طرزی بالا بروید که پرچم رو به سمت علم و معرفت بالا ببرن، نه به سمت های دیگر. فرمود این کار بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون الحسنه والحسنه 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 تا به احسن برسن. نفرمود فیتبعون الحسن، نفرمود فیتبعون الحق، فیتبعون الصدق، فرمود به اصدق، به احسن و احق میرسن. فیتبعون احسنه. و بعد این چنین نیست که کبرا را کلی گفته باشد، مصادیقش هم نگفته باشد، فرمود به دنبال احسن الاقوال بگردید. بعد مشخص کرد، فرمود میدونید احسن الاقوال قول کیه؟ من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قول اننی من المسلمین. این تو سوره مبارکه فصلت زر بود، بازم به این اکتفا نکرد. فرمود میدونید آدرس بدم که احسن الاقوال کی گفته؟ این پیغمبرم گفته. بگو ادعو الی الله علی بصیرت. از این شفافتر دیگه چی جور قرآن بگه؟ زنجیری حرف زده، یه جا اصل کلی رو گفته و ما جامعه به دنبال احسن الاقواله. بعد این رو تنزل داده، گفت احسن الاقوال قول کسی که مردم رو به توحید دعوت کنه. بعد مصداق داده، فرمود به پیغمبر من مراجعه کنید، که فرمود ادعو الی الله. این در سوره مبارکه یوسف که قبلا گذشت خوندیم، ادعو الالله على بصیرتن انا و من اتبعنی. پس این سه مقطع رو، یکی کلیگویی، بعد نیمه مصداق روشن کردن، بعد شفاف کردن مصداق رو نشون دادن. فرمود فیتبعون احسنه، اینا به قله میرن، به حسن اکتفا نمی کنن، به حق اکتفا نمی کنن، به صدق اکتفا نمی کنن، به دنبال احسنند و احق و اصدق. بعد فرمود من احسن قولا ممن دعا الالله در سوره فصلت. بعد فرمود اون کسی که به الله دعوت میکند رسول من است. فرمود ادعو الالله علی بصیرت انا به من اتبعنی والحمد لله.